تراک 33
صفحه 94. گفتار ما درباره افعال خدا نیز همین گفتاری است که درباره کلام خدا گفتیم. خدای عزوجل کارهایی می‌کند که ظاهر آن مقصود اصلی نیست. مقصود غیر ظاهر است. ولی چیزی نمی‌گذرد که آن ظاهر از بین می‌رود و واقع و باطن عمل آشکار می‌شود. مترجم و کوتاه سخن این که آنچه از آیه شریفه استفاده می شود این است که معارف حقی الهیه مثل آبی است که خدا از آسمان می فرستد و این آب فی نفسه تنها آب است و بس، نه کمیت آن منظور است و نه کیفیت، ولیکن اختلاف در ظرفیت زمینی است که این آب بران می بارد. هر زمینی مقداری معین می گیرد، یکی کمتر و یکی بیشتر، و این اندازه ها اموری است که در خود سرزمین است. اصول معارف و احکام عمل دین و مصالح آن احکام که در سابق ذکر شد نیز همین طور است. در آنجا گفتیم این مصالح روابطی است که احکام را با معارف حق مرتبط می کند. این حکم خود آن مصالح است. با قطع نظر از بیان لفظی، و اما همین مصالح وقتی به صورت حکم و در قالب لفظ در می آید چه بسا همراه با زوایدی باشد، که به منزله یک کف سیل است و مثل آن کف ظهور و بروزی و جلوه‌ای دارد، اما چیزی نمی‌گذرد که از بین می‌رود و آنچه حاکی از مصالح است باقی می‌ماند، نظیر احکامی که قرار است در آینده نسخ شود که ظاهر عبارتش و آیه‌ای که متضمن آن حکم است اقتضا می‌کند که حکم نامبرده همیشگی باشد، ولیکن آیه ناسخ که حکمی دیگر می‌آورد ظهور آن آیه را باطل می‌کند و می فهماند که حکم منسوخ مصلحتش تا امروز بود و از این به بعد حکمی دیگر دارای مصلحت است. این نسبت به خود آن معارف و واقعیت آنها بود با قطع نظر از ورودش در وادی الفاظ، و اما از حیث ورودش در ظرف الفاظ و دلالت آنها دیگر آن بیرنگی و بیقیدی واقعی را ندارد، همچنان که آن باران بیقید و رنگ و بیکمیت و کیفیت وقتی وارد در وادی های زمین شد بیقیدی خود را از دست داده، هر وادی به قدر ظرفیتش از آن گرفته، سیل های کوچک و بزرگ و بزرگتر راه می اندازد، سیل هایی که هم اندازه هایش مختلف است و هم شکلش. معارف هم وقتی در وادی الفاظ در آمد به شکل و اندازه قالب های لفظی در می آید، و این شکل و اندازه ها هرچند منظور صاحب کلام هست، اما در این حال می توان گفت همه منظور او نیست، بلکه در حقیقت مثال و قالبی است که معنای مطلق و بیرنگ و شکل را تمثیل می کند. مشتی است از آن خروار و نمونه است از آن بسیار. در نتیجه همین الفاظ وقتی از ذهنهای افراد مختلف عبور می کند، هر ذهنی از آن الفاظ چیزهایی می فهمد که عیناً مانند کف سیل مقصود اصلی نیست، چون ذهنها به خاطر معلوماتی که در طول عمر کسب کرده و با آن انس گرفته در معانی الفاظ دخل و تصرف می کند و بیشتر این تصرفها در معناهایی است که برای صاحب ذهن معنوس و معلوف نبوده، مانند معارف اعتقادیه و مصالح احکام و ملاکات آنها که بیانش گذشت. و اما در احکام و قوانین اجتماعی از آنجایی که ذهن با آنها معنوس است در آنها دخل و تصرفی نمی کند، مگر اینکه باز بخواهد از ملاک‌ها و دلایل آنها سر درآورد. از همینجا روشن می شود که متشابهات قرآن آیاتی است که مشتمل بر ملاکات احکام و متعرض اصول عقاید است، نه آیاتی که صرفاً احکام و قوانین دینی را بیان می کند و نامی از ملاکات و علل آنها نمی برد. پنجم این که از بیان سابق ما این به دست آمد که بیانات لفظی قرآن مثل‌هایی است برای معارف حقی الهیه، و خدای تعالی برای اینکه آن معارف را بیان کند آنها را تا سطح افکار عامه مردم تنزل داده و چاره‌ای هم جز این نیست، چون عامه مردم جز حسیات را درک نمی کنند. ناگزیر معانی کلیه را هم باید در قالب حسیات و جسمانیات به خورد آنان داد. و از سوی دیگر دو محظور بزرگ در این میان پیش می آید. یعنی در جایی که سر و کار گوینده با کودک است، اگر بخواهد زبان کودکی بگشاید و مطابق فهم او سخن بگوید، یکی از دو محظور هست برای اینکه شنونده یا به ظاهر کلام گوینده اکتفا نموده و تنها همان جنبه محسوس آن را میگیرد، در این صورت غرض گوینده حاصل نمی شود، چون غرض گوینده این بود که شنونده از مثال به ممثل منتقل شود. نمیخواست صرفاً خبری داده باشد و اگر شنونده به ظاهر کلام اکتفا نکرده و بخواهد خصوصیات ظاهر کلام را که در اصل معنا دخالتی ندارند رها نموده به معانی مجرده منتقل شود، ترس این هست که عین مقصود او را نفهمد، بلکه یا زیادتر و یا کمتر آن را بفهمد. مثلا وقتی گوینده‌ای به شنونده خود میگوید شاهنامه آخرش خوش است، و یا میگوید آفرین شبروان در صبح است، و یا به گفته صخر، پاورقی 1، صخر از شعرای عرب بود. ادامه متن. تمثل جسته میگوید اهم به امر الحزم لا استطیعه و قد هیل بین الایر و النزوان. شنوندهش با سابقه ذهنی که با این مثلها و با معنای ممثل آن دارد، اگر داشته باشد، مثل را از همه خصوصیاتی که همراه دارد لخت و مجرد می کند و می فهمد که منظور گوینده این است که حسن تأثیر هر عملی بعد از فراغت از آن عمل و پیدا شدن آثارش معلوم می شود، نه در حین سرگرمی به عمل، چون در حین عمل و تحمل مشقت آن قدر و اندازه عمل خود را تشخیص نمی دهد. و همچنین در معنایی که شعر صخر آن را ممثل می سازد، و اما اگر سابقه ذهنی از معنای ممثل نداشته باشد و به الفاظ شعر و مثل اکتفا کند، پی به معنای ممثل نبرده، خیال می کند شنونده دارد به او خبری را می دهد. و بر فرضی هم که تنها به الفاظ اکتفا نکند، باز آنطور که باید نمیتواند تشخیص دهد که چه مقدار مثل را تجرید کند، یعنی تا چه اندازه خصوصیات مثل را طرح نموده و چه مقدارش را برای فهم مقصود محفوظ بداند. گوینده هیچ راه گریزی از این دو محظور ندارد، مگر اینکه معانی را که میخواهد ممثل و مجسم کند در بین مثلهای مختلف متفرق نموده در قالب‌های متنوع درآورد تا خود آن قالب‌ها مفسر و بیانگر خود شود و بعض دیگر را توضیح دهد. در نتیجه شنونده بتواند با معارضه انداختن بین قالب‌ها، اولا بفهمد که بیانات و قالب‌ها همه مثل‌هایی است که در ماورای خود حقایقی ممثل دارد و منظور و مراد گوینده منحصر در آنچه از لفظ محسوس می‌شود نیست. ثانیاً بعد از آن که فهمید عبارات و قالب‌ها مثل‌هایی برای معانی است، بفهمد چه مقدار از خصوصیات ظاهر کلام را باید طرد کند و چه مقدارش را محفوظ بدارد و این نکته را از ظاهر کلام بفهمد، به این معنا که کلام طوری باشد که روشن سازد که فلان خصوصیت که در آن جمله دیگر است منظور نیست و آن جمله بفهماند فلان خصوصیت در این زیادی است. گوینده علاوه بر این باید مطالبی را که در گفتارش مبهم و دقیق است با ایراد داستان‌های متعدد و مثل‌های بسیار و متنوع روشن سازد و این امری است که در تمامی لسان‌ها و همه لغات دایر است و اختصاص به یک قوم و یک زبان و دو زبان و یک لغت و دو لغت ندارد، چون این غریحه هر انسانی است که وقتی احتیاج وادارش به سخن گفتن می‌کند و باز احتیاج پیدا می کند بعضی از خصوصیات را که در یک قصه غلط انداز و مهم خلاف مقصود است نفی کند، همین خصوصیت را در قصه دیگر و یا مثل دیگر نفی می کند. پس تا اینجا روشن شد که قرآن کریم هم مانند هر کلامی دیگر باید مشتمل بر آیات متشابه باشد و باید تشابهی را که به حکم ضرورت در یک آیه هست در آیه دیگر از آیات محکمات آن تشابه را برطرف سازد. پس با این بیان پاسخ از اشکالی که به قرآن متوجه کرده اند که چرا مشتمل بر متشابهات است و اینکه تشابه مخل بر فرض هدایت و بیانگری است به خوبی داده شد و از همه مطالبی که تاکنون خاطر نشان کردیم و بحث‌های طولانی که تاکنون ایراد نمودیم چند نکته روشن گردید. 1. آیات قرآنی دو قسم است، یکی محکمات و دیگری متشابهات. آنکه مشتمل بر مدلولی متشابه است جزء آیات متشابه و آنکه هیچ تشابهی در مدلولش نیست محکم است. 2. تمام قرآن چه محکمش و چه متشابهش تأویل دارد و اینکه تأویل از قبیل مفاهیم لفظی نیست بلکه از اموری است حقیقی و خارجی که نسبتش به معارف و مقاصد بیان شده با لفظ نسبت ممثل است به مثال و اینکه تمامی معارف قرآنی مثل‌هایی است که برای تأویل نزد خدا زده شده است. 3. فهم و درک تأویل برای متحرین یعنی راسخین در علم امکان دارد. 4. بیانات قرآنی مثل‌هایی است که برای معارف و مقاصد آن زده شده و این غیر از نکته دوم است. در نکته دوم می‌گفتیم معارف قرآن مثل‌هایی است برای تأویل و در اینجا می‌گوییم بیانات قرآنی مثل‌هایی است برای معارف آن. 5. واجب است قرآن مشتمل بر کلماتی متشابه باشد و چاره جز آن نیست، همچنان که لازم است آیات محکم نیز داشته باشد. 6. محکمات قرآن ام الکتابند که متشابهات را باید بدانها ارجاع داد و بیانش را از آنها خواست. 7. محکم بودن و متشابه بودن دو وصف نسبی است، یعنی ممکن است یک آیه برای عامه مردم متشابه باشد و برای خواص محکم و نیز ممکن است به خاطر اختلاف جهات مختلف شود، یعنی ممکن است آیه ای از آیات قرآنی از یک جهت محکم و از جهت دیگر متشابه باشد و در نتیجه نسبت به آیه محکم و نسبت به آیه دیگر متشابه باشد و ما در قرآن متشابه به تمام معنا و به طور مطلق نداریم، هرچند که اگر هم می داشتیم محظوری و اشکالی پیش نمی آمد. 8. واجب بود آیات قرآن طوری نازل می شد که یکدیگر را تفسیر کنند، همچنان که همینطور نازل شده است. مترجم. 9. قرآن از نظر معنا مراتب مختلفی دارد، مراتبی طولی که مترتب و وابسته بر یکدیگر است و همه آن معانی در عرض واحد قرار ندارند تا کسی بگوید این مستلزم آن است که یک لفظ در بیشتر از یک معنا استعمال شده باشد و استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا صحیح نیست و یا کسی دیگر بگوید این نظیر عموم مجاز می شود و یا از باب لوازم متعدد برای ملزوم واحد است. نه، بلکه همه آن معانی معانی مطابقی است که لفظ آیات به طور دلالت مطابقی بر آن دلالت دارد. چیزی که هست هر معنایی مخصوص به افق و مرتبه از فهم و درک است. توضیح این که خدای تبارک و تعالی فرموده اتقوا الله حق تقاته، سوره آل عمران آیه 102، و در این آیه خبر داده است از اینکه تقوا که عبارت است از خیشتنداری از هر عمل زشتی که خدا از آن نهی کرده و انجام هر عمل نیکی که خدا بدان امر نموده دارای مراتبی است، مرتبه‌ای دارد که نامش مرتبه حق تقوا است و از این تعبیر فهمیده می شود که تقوا مراتبی پایین تر از این هم دارد. پس تقوا که به وجهی همان عمل صالح است، مراتب و درجاتی دارد که بعضی فوق بعض دیگر است.